بسم الله الرحمن الرحيم. آقای خویی فرمودن که اگر کسی دو تا غذای رمضان داره، یکیش مال همین سال گذشته، یکی مال سنوات قبل، اینجا بگیم که فرقی نمی کنه، یه نیت کنه که من غذای رمضان به جا میارم، این کفایت میکنه. قصد خاصی در اینجا معتبر نیست و واقع میشه، از یکی از اینا کم میشه. منتها ایشون میفرمان که در این دو غذا چون مختلف الاثره، رمضان سال گذشته مزیقه، تا آخر سال رمضان که میاد انسان باید به جا بیاره، و اگر به جا آوردنش ایشون ندارن، محل بحث اینه، عرض میکنن کفاره داره اگر به جا نیاورد، ولی اگر از سنوات دیگر گذشته بود و فرض کنید از سال چند سال قبل لعذرن تا سال بعدش ادامه پیدا کرد، ولی به ذمه شخص کفاره آمد که باید کفاره بده، دیگه او از امسال اگر انسان بخواد تأخیر بکنه اشکالی نداره. حالا در این مورد یه بحث پیش میاد، او این است که اگر کسی نیت بکنه که من اون مال چند سال قبل کفاره که به گردنم آمده بود او رو ادا میکنم، خب او ادا میشه، این مال امسالی میمونه. قصد بکنه که مال امسالی رو ادا انجام میدن، این امسالی ساقط میشه، دیگه فقط در ذمه‌اش اون اولی میمونه. در نتیجه اگر تأخیر بکنه در امسال به جا نیاوره اشکالی نداره، چون اون قبل که مزیق بود اون به وسیله نیت ساقط شد، اون موسع در ذمه‌اش مانده، هر وقت خواست میاره. نه معلوم نیست. حالا اون دخالت نه اهم مسئله هم مهم نیست، ممکنه موسعش هم باشه، ممکنه این یکی هم، هیچی توش نیست. نه نه اهمیت نمیاره، این اهمیت نمیاره، مزیق مزیقش میکنه. اگر دوران امر ما بین شد دو تا شیء متساوی، یکی مزیق یکی موسع، انسان یکیشو باید فدای دیگری بکنه، مخیره که انسان اون مزیق رو بذاره موسع رو به جا بیاره، یا مزیق رو به جا بیاره موسع متروک بمونه الی الابد، این مخیر میشه. نفس تزیق منشأ نمیشه برای اینکه اگر انسان نتواند هر دو رو به جا بیاره یکیش اهم حساب بشه که باید بره سراغ اون مزیق. نه اون منتها چون گاهی خود مزیق شد، خود مزیق رو به جا میاریم، موسم در وقت خودش به جا میاریم، هر دو یه اندازه است، ولی خب میشه جمع کرد. حتی ممکنه مزیق مرجوح باشه، اهمیتش کم باشه، موسع او بیشتر باشه، معذاله که اگر یکی مزیق بود یکی موسع، انسان باید مزیق انجام بده، موسع رو بذاره بعد به جا بیاره، اهم رو بذاره برای بعد. تزاهم ما بین اونا نیست، در تزاهم تزیق و غیر تزیق دخالت نداره، فقط اهمیت و غیر اهمیت ایناست. خب چیزی که مهمه و مشکله این مسئله است که در مسئله ما هست و قبلش هم در وسیله آقای اصفهانی مرحوم اونجا هست. من شنیدم مرحوم آقای اسماعیل صدر اون مسئلهی که الان عرض میکنم از مرحوم آقای اسدالحسن پرسیده. مرحوم آقای صدر از خصوصیاتش مسائل خیلی مشکل گاهی طرح میکرده و در حوزه های علمیه مطرح میشده، مثل شبهه عباییه که معروف راجع به استصحاب کلی اسم ثانی، حالا اونا رو ما بحث نمی‌کنیم. از چیزهایی که عنوان کرد از آقای اسدالحسن شنیدم، سوال کرده بود که در وسیله‌ام هست، یک کسی فرض کنید از یک شخصی یه دینار قرض می‌کنه، وهنی هم در مقابل یه دینارش نیست، به عنوان وثیقه یه چیزی رو گرفته باشه نه، بعدم یه دینار دیگه ای قرض میکنه، یه چیزی هم به عنوان رهن وثیقه میگیره. اگر کسی یه دینار بده به قصد اون دیناری که قبل گرفته بود رهن نداشت، خب ذمه‌اش از اون یه دونه دینار ثابت میشه، یه دینار رهندار در ذمه‌اش میمونه. و اگر به قصد اینی که رهن گذاشته بود در مقابلش این یه دینار را بده به این قصد داد، این دوم ثابت میشه، اون یه دیناری که رهن نداره در ذمه‌اش هست. اگر یه دینار داشت قصد هیچ کدومی که از اینا نکرد، خود از کدام واقع میشه؟ ایشون اونجا اون که آی اصفهانی داره، ایشون میفرمایند که دو احتمال در اینجا هست و جهان ترجیح هم هیچ کدوم رو بر دیگری نمیده. ایشون میفرمایند لا اشکال که از اینی که از رهن داره بگیم تمام دینار از این واقع میشه، نه این لا اشکال، ولی امرش دائره بین دو وجهه. یکی این است که تقسیط بشه نصفش اون چیز رهندار، نصف چیز بی رهن. یکیش هم این است که همش از اونی که بدون رهنه از او واقع بشه، رهن به تمامه در رهنیتش باقی بمانه در وسیله بودن. و جهان ترجیح هم نمیده. آقای خویی مختارش اونجا و ما نحن فی هم مثل اونجاست که ایشون میفرمایند که اگر در این مسئله خود ما که اون مسئله روشن میشه، اونم ذکرم کرده، مثالم زده، اگر تعیین نکرد که از اونیست که کفاره داره، مثل در اونجا اونیست که رهن داره، اگر تعیین نکرد، چون اونی که بی رهنه خفیف المعونه است، از او واقع میشه. پس در نتیجه در اون مسئله تقسیط را ایشون قائل نیست. یا در اینجا اگر دو روز فوت شده بود، چهار روز مثلا فوت شده بود، دو روز موسع دو روز مزید، بگیم تقسیط بشه، یکیش از اون موسع ساقط بشه، یکیش از مزید ساقط بشه، نه همش از اون موسع ساقط میشه، چون اون خفیف المعونه است. اینی که آقای خویی فرموده ما یه قدری نمیفهمیم درست با همین جمله مقصود چیه. در این یه مرتبه این است که ما بگیم که خود فک رهن قصد میخواد، اگر از امور قصدی بود حق با ایشون بود، اگر یه چیزی عملی انجام داد، این عمل آیا نیابتن از دیگری است یا برای خودمه، اینجا از خود واقع میشه، چون نیابت احتیاج به قصد داره ولی انسان برای خودش به جا آوردن احتیاج نداره قصد بگه از ناحیه خودم به جا میارم. این احتیاج خود به خود از ناحیه خود واقع میشه، چون امر قصدی نیست. رهنم اگر اینجور باشه که از امور قصدی باشه درست، چون قصد فکر رهن نکرده رهرن از او واقع نمیشه، بگیم از اون دیگری واقع میشه. ولی رهن از امور قصدی نیست. اگر انسان یه دینار از یه کسی قرض کرد به عنوان وثیقه، یه چیزی رو هم گرفت، اصلا یادش هم نبود ما یه وثیقه پیش او داری، اون یه دینار رو اگر داد پرداخت، ذمه‌اش از یه دینار فارغ شد، وثیقه هم از وثیقه بودن میره بیرون. او دیگه چون متوجه نبوده، قصد فکر رهن نکرده، پس رهن در به رهن خودش باقی است. موضوع رهن عبارت از داشتن قرضه. وقتی که قرض ذمه شخص وارد شد گیر اوه، دیگه این رهنی در کار نیست، احتیاجی به قصد نداره. خب بعد از این که چیز دین مرهونه که با رهنه، با دین غیر مرهون، هر دوی از اینا غیر قصدی هست. حالا این دوتا دین واقع شده، ما چه بکنیم اینجا؟ چه دلیل داره برای یکی از اینا واقع بشه؟ آقای گلپایگانی مسئله که عنوان کردن چیز تعبیر میکنه، وجهان های اصفهانی، ایشون میفرمان که بلکه وجوه درش هست، منطقه استصحاب اقتضا میکنه فکر رحم نشه. این رو دارم. ما میخواستیم عرض کنیم در خیلی جاها مشابهاتی هست. فرض کنید دختر و مادری را به عقد واحد در آوردن، این هر دو به عقد واحد در آمد، یا یه ملکی را دو نفر که وکالت، یه نفر که وکالت داشت از من و خود من، هر دو این فروختیم، من فروختم به زید، اون وکیل من فروخت به امر، در آن واحد وکالتم صحیح، ذاتم صحیح، عمل منم ذاتم صحیح، حالا در آن واحد واقع شد. یا عقد بین ام و بنت واقع شد در آن واحد. اینا میگن بر این که چون ادله اطلاقات ما دلیل نداریم این را بگیره اون را بگیره، اگر اطلاقات یکیش شرط داشت که شرطش این به وسیله اون شرط، میگفتیم مثلا ام باید اون مثلا عقد صحیح باشه بنت نه، یا بنت صحیح باشه نه اوم، یه قید و شرطی از اینا داشت. خب اون موقع یکی بر دیگری ترجیح پیدا میکرد، ولی وقتی که هر دوی از اینا اطلاقات نسبت به هر دو متساوی نسبت است و ما نمیتونیم با اوفو بالعقود عقد دختر را تثبیت کنیم چه اولویتی داره، یا عقد مادر رو تشریح کنیم چه اولویتی داره، اینا گفتن ترجیح بلا مرجحه، ثابت میشه و اینا هیچ کدوم یکی از اینا به درد نمیخوره. اینا در اونجا اینو دارن. خب در اینجا ممکنه کسی بگه که این دوتا قرض ادله اطلاقات وقتی که اون رهنم قصدی نبود، یکی بر دیگری اولویت نداره، چرا از یکی واقع به چه دونه دیگری، هر دو ثابت میشه از اینا. و این که یه وجهش عبارت از این است بگیم که اصلا ادائده این نمیشه، حتی یه دونش هم نمیشه. اونجا هم عقد آقایون اینجور میگن، میگن عقد اصلا واقع نمیشه، نه برای ام نه برای بنت. بی میخواد بکنه، نه بیع وکیل صحیحه نه بیع اصیل صحیح. منتها یه روایتی داره بر ترجیح اصیل، اون یه بحث دیگریست، مگر طبق قواعد میگم بر این که هر دو باطل. ولی ما اونجاها در نظر ما این بود که لقائل، این که ترجیح ملا مرجح که نتیجه شبوته، اگر ترجیح بلا مرجح شبوتی باشه، شبوتن هیچ کدوم مرجحی نداره که او صحیح باشه دون دیگری، اینجاها سقوط پیدا میکنه. دو تا خواهر در عقد واحد به جا آورده شده، اینجا ما حکم بکنیم بر این که در مقام ثبوت اونی که اسمش نمیدونم فاطمه است عقد صحیح، اونی که اسمش زهرا است صحیح نه. این احتمال عرفی در کار نیست که یک مرجح ثبوتی نداشته باشن. اما مثل ام و بنت این ممکنه مرجح ثبوتی داشته باشه، یعنی اگر از شاعر مقدس بپرسیم که اگر عقد بین کلیه ما واقع شده باشه، از نفت بفرماید بر این که شما مثلا ام صحیحه یا بنت صحیحه، استبعاد و استغراب در این کار نیست. یا بین وکیل و اصیل شد، بگیم حالا اصیل صحیحه دون الوکیل، حالا عکسش شاید استغراب داره، ولی اصیل صحیحه دون الوکیل استغراب نداره. مرجح اثباتی نداره که ما در مقام اثبات بگیم کدوم یکی صحیحه کدام یکی صحیح نیست، اما ثبوتاً ممکنه یکی صحیح باشه. بی علم الله مشخص، من نمیدونم، اگر معصوم بود او بیان میکرد روشن بود ترجیح ثبوتی ممکنه. خب حالا اگر ما احتمال دادیم که مرجح ثبوتی در کار باشه، اینجا یه مرتبه اثباتن ما ببینیم چه کار کنیم. گاهی مثل اصیل و وکیلی که در بی من مثال زدم، اونجا ما باید بگیم مال اصیل صحیح، مال وکیل صحیح نه، برای خاطری که احتمال به حسب احتمال عقلایی که مال وکیل صحیح باشه، مال اصیل وکیلی که فرع مال اصیله فرع صحیح باشه، اصل صحیح نباشه، عقلا این احتمال نمیدن. عکسش محتمل اندل عقلا. اون وقت چون اینجوره ما پس یقین پیدا میکنیم تفصیلا که عقد وکیل باطله، حالا یا عقد هر دو باطله، اونم باطله. اگر قرار بشه عقد یکی از اینا صحیح باشه، عقد اصیل صحیحه. اینجور موارد علم تفصیلی به بطلان عقد وکیل هست و نسبت به عقد اصیل شک داریم، اطلاقات ادله اقتضا میکنه این عقد اصیل صحیح باشه، اشکال ثبوتی نداره، اثباتیش هم با اطلاق ما چیز میکنیم، تعارض اطلاقی نیست، اون مقطوع سقوطه که یقینا اطلاق نیست. ولی در مثل ما نحن فیه، یا مثلا ام و بنت، اینا ثبوتن ممکنه یکی از اینا چیزی باشه، ولی اثباتن ما دست بذاریم روی ام یا روی بنت، این رو حکم به صحت بکنیم، خب این نمیتونیم این را بگیم. ولی ما میتوانیم بگیم اطلاقات در یکی لابعین زمین مونده و در یکی محفوظه، در نتیجه یکی از اینا صحیحه. شخص بخواد چهار تا زن بگیره، نمیتونه چهار تا دیگه بگیره، از این دو تا یکی زنشه، یا این یا اون. احکام ثبوت واحده ولو تعیین نتونه بکنه کدامشه، مثل دو تا عقد برای هم یا بنت، نمیدونه کدوم جلوتر خونده شده، هر کدوم جلوتر خونده شده اون معقودشه، اونتا نمیدونه، دست رو اینا نمیتونه بذاره. اینجا ممکنه ما با اطلاقات حکم بکنیم که یکی از اینا که فی علم الله مشخص، که ما نمیدونیم کدامه، اون یکی مثلا خیالشه در اون مسئله و در نتیجه واحد لابعین یا احکامی داره که من جمله چارتا نمیتونه دیگه بگیره از اینا. تمس شکن به اطلاقات، بگیم هر دو زمین مونده، هم این زمین مونده هم اون زمین مونده، هر دو خلاف اطلاقه، یکی شما بیشتر زمین نمیزنید. ما در نفی ثالث در باب خبرین متعارضین یا امارتین متعارضین اونجا همین بحث شما داشتیم که چون مورد بحث دو تا اماره اگر با هم تعارض کرد نسبت به اون معدای خودش که مدلول مطابقیشه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن از حجیت، ولی آیا میتونن نفی ثالث بکنن یا نه؟ زراره میگه که خودن نماز شما قصره، محمد بن مسلم میگه نماز شما تمامه، هر دوی از اینا میگن تخییر در کار نیست. آیا ما میتونیم به وسیله عمومات صدق العادل بگیم هر دو اشتباه نکردن، هر دو خلاف نکردن؟ در نتیجه اگر ما علم پیدا میکردیم که یا قصر بر من واجبه یا تمام، چه کار میکردیم؟ تخییر در کار نبود، احتیاط میکردیم، معلوم به اجماله احتیاط میکردیم، هم قصر به جا میآوردیم هم تمام. سقوط در کار نیست. حجیت یکی از اینا لابعین ما میگیم هست، در نتیجه مثل علم داشتن به وجود یکی از اینا لابعین، هر احکامی هست رو بار میکنیم. در تنها خبرین متعارضین نیست، در امارات متعارضین هست، یکی کسی میگه آقا زید اعلمه، یکی میگه امر اعلمه، آیا به وسیله این ما میتونیم بکر را نفی کنیم یا نه؟ میگه ما بکر رو نفی میکنیم، اگر قرار بشه احتیاط بین زید و امر میکنیم، اگر قرار تخییر، تخییر بین زید و امره، بکر میره کنار. این طبق تحقیق در خبرین متعارضه نفی ثالث هم میشه، حالا اونو خیلی طول نمیخوایم بریم وجهش چیه. وقت در اینجا در این جور موارد حکم میشه بر این که روی قانون نفی ثالث که یکی از اینا بالاخره عقدش واقع شده، ولو دست نذاریم که عقد اینه یا عقد اوه. اون وقت در مسئله چیز هم ما بگیم بر این که از ذمه او هیچی کم نمیشه، اون بی خود داده و هیچی کم نمیشه، نه، از اینا یکیش کم میشه، دوتا دینار بود الان یه دینار بیشتر بدهکار نیست، آیا یه دینار با رحم یا یه دینار بی رحم، این میمونه. این رو میتونیم با این بیان بگیم احتمال این که هیچ کدوم ساقط نشه اون رو نفیش میکنیم، یکی ساقط شده. منتها آقای گلپایگانی ایشون در اینجا چیه؟ بعدش هم یکی دیگه آمد به اونی که مونده، اون باقیه، درسته، بله، چون یکیش داده شده ذمه‌اش برای یکی دیگه. چون آقای گلپایگانی در اینجا که میفرماید وجوهی داره، میگه ما با استصحاب میگیم رهنش باقی است. بعد سوال این است که استصحاب متعارضه، آیا اون ذمه‌اش از اون اولی فارغ شده یا دومی که رهنم ذمیمشه؟ استصحاب میگه نه، ذمه‌اش از اون اولی فارغ شده نه از این دومی با رهن فارغ شده. سقوط پیدا میکنه استصحاب. چه جهتی داره که ما استصحاب رو فقط در یکی جاری کنیم در دیگری جاری نکنیم؟ میدونم همونم عرض استصحاب بقای اون یکی غیر مرهون است، میدونم استصحاب عدم فک رهنه، بقای اون شی و بقای رهنش یه طرف چیزه، اونم یکی دیگر طرف مقابلش هم هست، هر دوی از اینا استصحاب دارن، نمیدونیم اون ساقط شده یا اینی که رهنم داره ساقط شده. میدونم از کدوم ادا شده؟ آی ممکن اول ثبوته میگم ممکن میدونم یا نه استصحابا با هم متعارضن، شما با استصحاب میگید تک نشده، استصحابا با هم متعارضن، اصل براءت ممکنه بگید در گردن شخص چیز نیست. حالا پیش میاد میگم یکی از اونا استصحاب بقای اون یکی که درهمی که رهن در مقابلش نبود، مثل اگر یه چیزی زید یه حکمی داره، امر دو تا حکم داره، من هر دوی از اینا واجب بود، من نمیدونم دست اسقاط کردم اینا رو یا نه، استصحاب همونی که یه دونه حکم داره یا اونی که دو تا حکم داره استصحاب بقا میکنه، تعارض میکنم، یکی تعدد داره که وحدت چیز، این منشأ نمیشه برای نه 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 نمیدونیم آخه هر کدوم باشه باشه. ما تازه در سببی مسببی اونا رو ما عرض هم میدونیم، در مخالفش چیزه اونم تازه، اگر سبب مسببی هم باشه اونی که اول سببی ها با هم معارض کنن بعد بریم رو سراغ مسبب، اون رو ما نمیدونیم. این خود بحث شاید هم در بعضی از احواس ما اینو گفتیم. خب ما یه سوالی میکنیم، ببینید در فرضی که شخص، البته در فرض یک فرضش روشنه، اگر کسی یه درهم گرفت و بعد یادش هم هست که یه درهم گرفته منتها در مقابلش رهنی نگرفته، بعد دوباره یه درهمی دیگه میخواد، این میبینه که خب بخواد همینم بشه، خطر چیز داره که ممکنه هر دوش باطل بشه، هر دو درهماش از بین بره، یه وسیقه ازش میگیره. این وسیقه ارتکازن بران که دیگه زیاد اموالش نمونه، سوخت نشه، اگر یه درهم همینجور قسم نکرد طبعاً واقع میشه برای اون زیاده، اون که این گرفته بود که زیاد نشه، حالا یه دونه به گردنش بوده اونش خیلی چیز نیست، برای اینکه علاوه نشه روی او دینی روی دین نیاد، سوخت نشه بیشتر از اینا، اینجا ممکنه ارتکازن بگیم از این رهندار واقع میشه. و متعارفن هم از اشخاص شاید بپرسن از کدوم ولو تفصیلا نگه، میگه خب این باشه که خب اون چیزی هم که ملکی هم که ما رهن گذاشتیم اونم از رهن بیرون بیاد. طبع اشخاص متعارف خیلی شاذ و نادره، اگر ازش بپرسید بگه نه اون رهن این یکی بمونه از اینا، این نادره، نوع مواردم ارتکازم فک رهن میشه، اونی که مورد رهنه به او تطبیق میکنه. در بعضی از عرض میکنم این خب بله اونو درسته، تازه بله اون اول گرفته بود اونو، من اون صورتی را که چیز میگم که جایی برای زیاده، برای اینکه زیاده نباشه رهن گرفته، من با توجه گاهی هم مثلا توجه نداره رهن میگیره، من صورت توجه برای این اون موردی رم که اول گرفته همون را که اول رهن گذاشته با تقریبی که اخیر اشاره کردم اونم با اون تقریب جواب داده میشه. در روایات متعدد چند تا روایت هست در موارد مختلف که از اون روایات استفاده میشه که در اطلاق گیری برای امور فروضی که گاهی پیش میاد باید حتی اطلاقات ذاتی باید اینجور باشه که اگر متکلمی که داره حرف میزنه یا چجور، حالا متکلم میخواییم کلام او رو اطلاق بگیریم، اون فرض مورد بحث را باید پیشنهاد بدن ببینن در این فرض اونم میگفته یا نه. حالا مثلا چند تا روایت در هست، یکیش اینه که میگه زنی از شوهرش اوقاتش ترک شده در شهر دیگه هم بوده این زن، قسم میخوره که نره پیش شوهر و بعد شوهر خرجی نمیفرسته براش، این به مزیقه میفته. از حضرت سوال میکنه که چنین کسی حالا قسم خورده، اشکن قسمش یا نه؟ حضرت میفرمان که اولا این قسم قسمی نیست که ذاتاً معتبر باشه، این قسم بی خودی بوده، و اگر قسم بی خود نبود، اینی که آمده بود قسم خورده بود منظورش این بوده در حال عادی پیشش نره، اما شرایط استثنائی اضطرار براش پیش بیاد، او رو که منظورش نبوده، در خود لفظ قید اختیار نیست، ولی باطن شخص رو اگر ازش سوال کنن، در این فرضن که شما به فشار میفتی بازم میخواید قسم بخورید نرید پیشش، میگه نه اینه من نمیگم. امام اینجاها فرموده که این اطلاق نداره، بره اشکالی نداره، ذاتن که اشکال نداره، بی رفت بوده، اگر با رفتن بود در این فرض اشکالی نداره. این یکشه. در یه جای دیگه هست که مر شخصی اعجبت و جاریت جاریت و عمته، عمش کنیزی داشت، این خوشش آمده بود از این، قسم میخوره که الله یمسها ابدا، عمه فوت میکنه، بالوراثه این جاریه منتقل میشه به این قسم خور الحالف، میگه خب من قسم خوردم الله یمسها ابدا، این الان هم که خب ملکش شده. حضرت میگه اشکالی نداره، او منظورش این بوده به گناه نیفته، دیده بود خب خوشش میاد دوباره چیز بکنه فردا جهنم بره امثال اینا، ولی حالا که چیز بود رزقون رزقه الله، اشکالی نداره، مانعی نداره. اینا معناش این است که از خود او اگر میپرسیدن تو در جایی که گناه هم نیست منتقل میشه همین فرض را، مملوک که خودت میگه بازم میخوای ازش چیز نکنی، ازش میگه نمونم که من نمیگم، من میخواستم جهنمی نشم، اونی که چه چیز داره از خودش میپرسیدن. اینا میگه مثلا میگه کسی عجیب کرده که حج افراد به جا بیاره، نه نه این اشکال نداره تا در قسم، نه نه اش حضرت این اشکال نمی کنه، حضرت این اشکال نمی کنه، هم لایم و سعبدن ایش... نه ایشون میخواد بگه جمله این اطلاق نداره، حضرت اینو میگه ارتکاز شخص، ارتکازات رو روش تکیه میکنه، شخص نذر کرده میگه نه اجیر کرده کسی رو حج افراد به جا بیاره، اون رفت حج تمتع به جا آورد، خب تخلف نمیشه کرد از اونی که مورد اجارت به مورد دیگر، این کار رو کرده. حضرت میفرماید نه این به احسن عدول کرده، به احسن اشکال نداره. آقایون میگن که آقایون این فقها، البته در این روایت این تیکش رو نداره، او این است که میخوان بگن این که آمده حج افراد را گفته به حساب این که این حج افراد احسنش همین حج افراد این رو گفته، و الا این میخواد ثواب بیشتر ببره، در نامه عملش بیشتر نوشته بشه رو این حساب، و اگر بهش بگن آقا این حج تمتع ثوابش بیشتر کذایی، حالا یا غفلت داشته از حج تمتع یا این توجه به اینجور نداشته، میگه من ثواب بیشتر میخوام، اشکالی نداره، مجاز از ناحیه او در تبدیل و احسن، خود هر شخصی ارتکازن تبدیل و احسن رو اجازه میده، اشکالی نداره. اینو هم کردن. خلاصه ارتکازات در اطلاق گیری و عدم اطلاق گیری دخالت داره. اون وقت کسی که دو دینار داره در یکی از اینا بعضی از این چیزای زی قیمت رو در اختیار اون داین گذاشته و چیزی هم تعیین نمی کنه در موقع دادن. معمولش این است که اگر بهش بگم این میخواد زودتر این دینش چیزش این فک رهن بشه و چیز کم موردیست که بگه نه این رهن بمانه و اون یکی رو ما بدیم، کم میشه، کم اتفاق میفته. ممکنه یه شخص متشرعه برای اینکه مجبور کنه خودش را یه وقتی مال دیگری زمین نمونه، مال دیگری شیطان غلبه نکنه بین از هوا و هوس شیطان چیز باشه، دینی دیگری باشه، میگه بذار این رهنه بمونه، چیز با رهنه که من مجبور بشم اون رهنه رو بعدن ادا کنم. اینجا احیانا میشه، ولی بیشتر موارد متعارفش این است که بالارتکاز اونی رو که رهنه است او واقع میشه. نه نه، او معطی باید، او به هر نیتی میخواد بده. معطی اگر نیتش این باشه برای خاطر فک رهن میدم، فک رهن میشه، ولی اون میگیره که رهنش بمانه. اونا دخالت نداره، جزء ایقاعات، نه جزء عقود. مسئله فک رهن، دینشو ادا کرد رهن میشه دیگه، هر چی رو قصد کرد. خلاصه حال نه نه اطلاق نمیاره. اونا ما راجع مسائل تزاهمه که اونم درست نیست. اونی که آقایون میگن نه تعارض، تعارض زمان منشأ تقدیم زمانی نیست، مگر بعضی از موارد خاصی هست. بلا متعارفا یه اکرم العالم گفته، یه اکرم هاشمی گفته، یکی متأخر، یکی متقدم. اون وقت عرض میکنم این تقدم زمانی جز مرجحات نیست، نه مرجحات باب تزاهم، اینجا راجع به اخذ به اطلاقه، باب تعارضه که کدوم یکی از اطلاقا رو ما حفظ بکنیم. این باب تعارضه، هم در باب تزاهم هم در باب تعارض تقدم زمانی منشأ نیست، یک مورد خاصیه که بعضی از موارد تقدم زمانی عرف مقدم میدونه. بعضی جاها هست که اون الان نمیخوام عرض کنم، ولی معمولا نیست. خلاصه بنابراین ما مشکل میشه که ما بگیم چیز هست. حالا در این شخص بخواد تصرف کنه در عین مرهونه خودش، ممکنه کسی با اصل براءت بگی که اگر استصحاب جاری نشود، استصحاب متعارض شد، ما بگیم الان عین مرهونه ما نمیدونیم که آیا جایز تصرف یا جایز نیست درش، خود مالک عین، مالک عین میتونه یا نه به اصل براءت تمسک کنیم اگر شک کردیم. حالا در ما نحنفی در این جور موارد که ما نمیدونیم که آیا این مزیق واقع میشه، اگر احراز ارتکازن گفتیم این مزیق واقع میشه که زود دیگه آزاد انسان باشه، خیلی از موارد هم همین جوره که میگه خب همین باشه که فعلا تا ما آزاد باشیم تا وقت دیگر، خیلی موقعه این اگر باشه که خب این متعینه، اگر نشود انسان نمیدونه که آیا متزیق انسان کار بکنه یا نه. این مربوط میشه به ادله اصل براءت، دوران ما بین تزییق و توسعه، معمولا آقایون براءتی میشن قائل به توسعه میشن. اینجا بگیم توسعه چی؟
نسبت به کفاره اینجا استصحاب که نداریم،
نه اونم به کفاره میگم براءت دیگه. من کفاره و امثال اینا رو هم تزییقش، حالا در اینجا چون ما تزییق قائلیم، اون آقایون دیگه خیلی معلوم نیست تزییق قائلن. راجع به کفاره اصل براءته، راجع به تزییق هم اصل براءته.